بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تقسیم لهم هل یدل نصف الوجوب علی الجواز. اینجا رسیده بودیم تقسیم هشتم، المرة و التکرار. واختلفوا ايضا في دلاله صيغه افعل على المره والتكرار على اقوال كاختلافهم في الفور والتراخي، والمختار هنا كالمختار هناك، والدليل نفس الدليل من عدم دلاله الصيغه لا بهيئتها ولا بمادتها على المره ولا التكرار لما عرفت من انها. خب، یکی از تقسیم واجبات که گفتن واجب دو قسمه، گاهی واجب است که یه بار خواسته مولا عمل را از ما، یه قسم دومش اینه که واجب را چند بار مکررن خواسته از ما. و ما الان در صراط احکام بیان احکام و مره یا بیان احکام تکرار نیستیم، ما فقط در صدد صیغه افعل ظهوری در کدوم داره. اگر مولا فرمود صله، این ظهور صله یعنی چی؟ یعنی یه بار نماز بخوان یا ده بار نماز بخوان، معنای صله چیه؟ ما میخوایم از نگاه ظهور صیغه افعل بحث کنیم که آیا صیغه افعل ظهوری بر مره دارد یا ظهوری بر تکرار دارد، یا به مقتضای دلالت لفظ ظهوری بر هیچ کدام ندارد. در اینم علما اختلاف کردند. یه عده گفتن که بله، صیغه امر همیشه ظهوری بر مره دارد، یعنی یه دفعه. مره دو معنا دارد، متوجه باشین. مره گاهی به معنای یه دفعه و دو دفعه میاد، مره یه بار، تکرارش هم چند دفعه مثلا. گاهی مره به معنای یک فرد و دو فرد میاد، مره یعنی یک فرد، تکرارش هم دو فرد یا سه فرد یا ده فرد. اینجا مره به معنای اول مراده، نه به معنای فرد. مره یعنی یه دفعه، یه دفعه از ما نماز را خواسته یا ده دفعه از ما نماز را خواسته. صلی دلالت بر چی میکند؟ یا صوم مثلا، مولا فرموده صوم، آیا دلالت میکنه بر اینکه ده روز متصل روزه بگیر یا یه روز روزه بگیر؟ این دلالت بر ظهوری بر کدوم دارد؟ درش علما اختلاف کردند. یه عده فرمودن دلالت بر مره دارد، مره رو معنا کردن، معنایش رو ملتفت باشین چی بود؟ یعنی یه دفعه. بعضیا گفتن که نه، دلالت بر تکرار دارد، یعنی تا آخر عمر، تا زنده بخوان تا بمیری. بعضیا هم اینجوری گفتن. قول سوم اینه و حقم اینه که صیغه صله یا اضرب یا صم، هر چی باشه، صیغه های امر مولا، این نه دلالت بر یه دفعه دارد، نه دلالت بر چند دفعه، دلالت بر هیچ کدام ندارد. دلیل ما چیه؟ میفرماید مدعا نفس مدعای دیروز، دلیلم نفس دلیل دیروز. و دلیل دیروز چی بود که اما فراموش کردن؟ برای اینکه ما بررسی میکنیم صیغه صله را، صله دو چیز داره، ماده دارد و هیئت دارد. ماده را گفتیم که ماده صله عبارت است از مصدری که خالی باشد از الافلام و تنوین که موضوع لش طبیعت، و موضوع له هیئت هم فعلیش اضافه بشد میشه طلب الطبیعه. دیگر ندارد طلب الطبیعه یک دفعه یا طلب الطبیعه ده دفعه، به هیچ کدامش دلالت نداره. پس مره و تکرار محتاج به قرائن خارجیه، و در مثل بحث سابق یه دلیل خارجی عام هم نداریم. در بحث دیروز دو تا آیه را بعضی ها ادعا کردن که این قرینه عام در تمام واجبات که دلالت بر فوریت میکنه، ولی در بحث مره و تکرار هم که دلیل عامی هم نداریم. ما میمانیم و قرائن خارجیه. اگر از قرینه به دست آمد که تکرارن لازمه، مثل روزه در اول ماه رمضان امر صوم به ما متوجهه، حالا هم روز اول روزه گرفتیم بس یا نه؟ بس نیست دیگه، دلالت بر تکرار میکنه. منتها این نباسه امر صوم، امر صوم دلالت بر تکرار نداره، بلکه قرینه خارجیه که تمام ماه رمضان روزه واجبه. یا اگر قرینه آمد بر اینکه یه دفعه و لازمه، که بازم طبق قرینه عمل کنیم. اگر قرینه هم نداشتیم، ماه صوم مقتضای صیغه افعل، نه خود صیغه افعل که دلالت گفتیم بر هیچ کدام نداره، ما هستم و مقتضای امتثال چجوری باید بجا بیاریم؟ یعنی لازمه عقلی طلب و طبیعه. موضوع لی صیغه افعل چی شد؟ مادتا و هیئتا طلب و طبیعه. مقتضای عقلی ایجاد طلب و طبیعه. طلب طبیعه یعنی طبیعت رو موجود کن. مقتضای عقلش این، اگر یه بار طبیعت رو موجود کردیم امر مولا ساقط میشه، دیگر دلالت بر بار دوم باقی، امر مولا باقی نمیمونه. خب پس بار دوم اگر کسی نماز ظهر رو خوان فرمود صلی صلاه الظهر و گفتیم مقتضای ایجاد طبیعت اینه که یه بار در همون ساعت اول ظهر اگر نماز خوندیم امر صلات ظهر از ما ساقط میشه. و یه آقای احتیاط داره بار دوم بازم نماز ظهرش رو میخونه، این بار دوم نماز خواندن چه جوری آقا؟ میفرماید که ما وقتی گفتیم به امر به اتیان صلات اول امر نماز ظهر ساقط شد، دیگر امر وجوبی نداره. حالا که ما میخوانیم بی امر، یه عمل اسلام نه ضرر به نماز اول ما دارد و نه خود این صلات دوم عبادت حساب میشه، چون اگر قصد نسبت به خدا بدهیم که به عنوان واجب نیتی وجوب کنیم که بدعت میشه حرامه، ولی اگر نسبت به خدا هم ندهیم یه عمل لغوی است، نه ضرر دارد به اون اولی نماز اولی ما، مبتل اون نیست و نه اینکه خودش امتثال حساب میشه، چون امر قبل از این نماز دوم ساقط شده. پس خلاصه مطلب این شد که صیغه افعال نه به ماده خود و نه به هیئت خود نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار دارد، منتها مقتضای اطلاق صیغه که صیغه را مطلقا فرموده و مقید نکرده این که یه بار اگر اتیان کنیم کفایت میکنه، نه این که خود صیغه دلالت کرده که یه بار واجبه. صیغه گفته طبیعت واجبه و قهرن طبیعت به چی موجود میشود؟ به همون فرد اول موجود میشه. وقتی موجود شد دیگه مولا هم بیشتر از طبیعت چیزی را از ما نخواسته بود، به فرد اول طبیعت موجود میشه، اونطوری که در حاشیه ملا عبدالله خواندیم والحق ان الکلی الطبیعی به معنا وجود اشخاصه و افرادهی، یعنی طبیعت صلات را که خدا از ما خواست موجود کنیم، فرد اول نماز را خواندیم طبیعت صلات در ضمنش موجود شد یا نه، خواسته مولا تمام میشه، قهرن امر ساقط میشه. از این جهت مقتضای اطلاق مره، نه اینکه خود صیغه افعال دلالت بر مره داشته باشد. این بحث هم تمام میکنیم بعد تا برسیم به جای دیگر. بحث هشتم المره و تکرار، از نگاه ظهور صیغه افعال نه از نگاه بیان احکام مره و تکرار. مره و تکرار خیلی احکام داره، ما اینجا بنا نداریم اونا رو بیان میکنیم. و اختلفوا ایزن، ایزنش هم اشاره به اختلافات دیروز و پریروزه که ظهور صیغه افعال در واجب عینی واجب تعیینی اون بقیه چه بود؟ بله، در این که در راجب فور و تراخی گفتیم ظهور به هیچ کدام نداره، همونطور اختلاف کردن علما فی دلالت صیغه. دلالت را در این موارد به معنای ظهور معنا کنید، ها خوب متوجه باشین، در این که آیا ظهور داره صیغه افعال علی المره و تکرار بر مره یا بر تکرار یا اینکه ظهور ندارد. اختلافو متعلق اختلافو چی اگر گفتین؟ علا اقوال، اختلاف کردن بر چند قول. و اقل جمع هم سه تایه، اقلش باید سه تا باشه، مثل اختلاف علما در فور و تراخی. خب مختار ما چیه؟ والمختار هنا، مختار در این مسئله مره و تکرار کل مختار هنا، مثل مختار در فور و تراخیه. مختار ما در فور و تراخی چی بود؟ بودیم بر هیچ کدوم دلالت ندارد. اینجا میگیم بر هیچ کدوم دلالت ندارد. خب به چه دلیل ندارد؟ دلیل ما هم این اون دلیل دیروزه، و دلیل نفس دلیل، نفس اون دلیل دیروزی ماست که اون دلیل دیروز چون یاد آقایان رفته 24 ساعت شد دیگه، در 24 ساعت خیلی مطالب از ذهن انسان میره. میفرماید اون دلیل دیروز که الان یاد آقایان رفته چون هوا ابریه چیه؟ منی بیانیه، میخواد دلیل دیروز را بیان کند که اون دلیل دیروزی ما این بود من عدم دلالت صیغه، از اینکه صیغه سله یا صیغه اضرب دلالت ندارد، نه به هیئت خود و نه به ماده، و بیشتر از این دو چیزم که ندارد، سله یه ماده دارد یه هیئت، بیشتر از این دو چیز بیشتر که ندارد، لا به هیئتها ولا به مادتها دلالت نمی کند، نه بر مره و نه بر تکرار. منتها معنای مره را هم که آقایان ملتفت شدن، مره به معنای یه دفعه نه به معنای یه فرد، چون یه دفعه گاهی در ضمن یه فرد انجام می گیرن، گاهی در ضمن ده فردی که در یک آن ده فرد موجود شود. اگر مولا گفت تصدق علی فقیر مثلا، با تصدق بده بر فقیر، خب من اگر اول یه فقیر را گیر آوردم تصدق دادم، این امر تصدق از من ساقط میشه یا نه؟ چون طبیعت صدقه محقق شد. اگر مولا امر کرد من به ده فقیر در آن واحد ده تومن دادم، و اینجا امر مولا امتثال شده یا نشده؟ به کی امتثال شده؟ به کدام این صدقه ها؟ به مجموع دیگه، چون طبیعت در ضمن افراد موجود میشه و این افراد هم بله جلو و بعد که نبوده، همه در آن واحد موجود شده. لذا ولو اینجا افراده ولیکن یه دفعه گفته میشه، نه دو دفعه. مقصود من از مره دفعه به این معنا. خب لما عرفت من انها لا تدلو، برای اینکه شناختی از این که صیغه امر به ماده و هیئت خود لا تدلو علا اکثر من طلب نفس طبیعت. خب من تا آقایان خوب تحلیل داشته باشین، ببینیم که موضوع لی صیغه افعل را ایشون قرار میدهد عبارت از طلب نفس طبیعت. طلب از کجا درآمد؟ از هیئت. طبیعت از کجا درآمد؟ از ماده. این مجموعی موضوع نشه. من طلب نفس طبیعت من حیث هیه هیه، از حیث این که طبیعته، گر هیچ عارضه ای بایش نیست، مقید به هیچ عوارضی نیست، طبیعت یه بار، طبیعت فوراً، طبیعت متراخیان، هیچ کدام اینها توی موضوع اصل نشده. فلا بد اگر ما فتوا بدهیم که این واجب بر سبیل مره یا بر سبیل تکراره، لابد از چی؟ از قرینه و دلیل دیگر. من دال آخر علا کل من هما، بر هر کدام از مره و تکرار. اما الاطلاق، خب خود صیغه افعل که دلالت نکرد، مقتضای اطلاقش چیه؟ این که مولا فرموده سله، نه مقید کرده به یه دفعه سله دفعتا واحده، و نه مقید کرده که سله عشر مرات. این که میگه اطلاق، اطلاق رو در سابق معنا کردیم، هر کی گفت معنای اطلاق چیه؟ اطلاق یعنی قید نیاورده، ظهور کجا؟ اطلاق یعنی عدم و تقیید، درسته یا نه؟ این که اطلاق مطلق گذاشته مولا یعنی چی؟ یعنی مقید نکرده که سل دفعتا واحده، و یا اون طرفش رو مقید نکرده سل عشر مره. این که مطلق گفته، نه قید مره آورده نه قید تکرار، مقتضای این اطلاق چیه؟ مقتضای این اطلاق اینه که به دفعه اول امر مولا امتثال میشه. این مقتضای اسلام، نه اینکه خودی دلالت لفظ باشه، بلکه مقتضای عدم قیدش. اما الاطلاق، اطلاق صیغه افعل، اطلاق یعنی قید نکردن به دفعه واحده یا به ده مرتبه، فانه یقتضی، اون اطلاق یقتضی ها، نگفت صیغه افعل یدلو تدلو، بلکه میگه اطلاق یقتضی الاکتفاء بالمره، این که مکلف یه بار بخواند بسه دیگه، امر مولا ثابته. و تفصیل ذلك، تفصیل این مطلب، چرا یه بار اگر بخوانیم بسه؟ از کجا؟ میفرماید ان مطلوب المولا، ما با قطع نظر از عالم لفظ میریم در عالم جعل، ببینیم مولایی که یه عمل را واجب میکنه چند حالت را داره، سه حالت را بیشتر نداره. یا در عالم جعل مطلوب مولا اینه که این عمل چند بار انجام بگیره، اینه میگیم تکرار. یا اینکه مطلوب مولا اینه که این عمل یه بار بیشتر انجام نگیرد، مقید به شرط لا میکنه ها، مقید به شرط وحدت. یا اینجوره، یا اینکه نه، از جهت مره و تکرار بی تفاوته، از این سه صورت بیرون نیست. دو صورتش نیاز به قرینه داره، اون جایی که دفعه دوم ضرر داشته باشد، مثل رکوع. رکوع در نماز در هر رکعت یه رکوع واجبه یا نه؟ مولا فرموده ارکع، و ما میدانیم که بار دوم اگر رکوع کنیم چی میشه؟ ها؟ نماز باطله دیگه. خب اینجا میگیم که مقید شده به شرط وحده، یعنی به شرط تنهایی. خب این نیازی به قرینه داره، و الا قرینه نبودی ما هم چیزی. ولی زادر روایت دارد که رکوع دوم مبتله، برای همینه که این بفهماند بر ما این که رکوع به شرط تنهایی جزء نماز واجبه. یه صورت. صورت دیگر این که تکراراً خواسته مولا، مثل روزه ماه رمضان، اینم نیاز به 30 روز نه یه روز. این که میفرماید صوم یعنی 30 یوما، ولذا قید داره، قرینه داره بر این که 30 یوما. اما اگر هیچ کدام را نداشت، اون وقت ببینیم که مقتضای اطلاق چیه. اینی که ما اولا گفتیم آیا اون در میاد یا غیر اون در میاد. ولذا میفرماید ان یکون، بله، مطلوب المولا لا یخلو. وقتی ما بریم دل مولا را بشکافیم، میبینیم که در دل مولا مراد مولا از این سه صورت بیرون نیست. من احد وجوه ثلاثه، یکی از این سه صورت مراد مولاست. و یختلف الحکم فیها، و مختلف میشود حکم در این وجوه ثلاثه. من از چه ناحیه مختلف میشود؟ از ناحیه این که در بعض صور بار دوم واجبه، در بعض صور بار دوم مبتله، در بعض صور نواجبه نمبتل. معلوم شد یا نشد ها؟ حکمش مختلف شد. من ناحیت جواز الاکتفا کافیه، جائز ما اکتفا کنیم به همون مرتبه اول، یا بعضی وجوه دیگر حکمش اینه که جائز بر ما مکررن به جا بیاوریم. خب صورت اول، این سه صورت کدومه؟ صورت اولش اینه ان یکون المطلوب صرف وجود شی. مولا که فرموده سله، مقصود مولا چیه؟ صرف وجود طبیعت نماز، یعنی طبیعت نماز در خارج موجود بود دیگه، ندارد یه دفعه و ندارد که ده دفعه، فقط طبیعت را خواسته و بس. و شما میدونید که طبیعت به اول فرد به اول دفعه موجود میشود. صرف وجود شی بلا قیدن بلا شرطین، هیچ قید و شرطی هم نداره، نه قید تکرار را دارد نه قید عدم تکرار، به شرط تنهایی هم نیست، هیچ کدام شرط نشده. به معنا انه یرید، مولا اینجور اراده دارد، ان لا یبقا مطلوبه، باقی نماند مطلوبش معدوما، که معدوم باشد و کسی در خارج انجام ندهد، نه غرض مولا اینه، بل یخرج من ظلمت العدم الى نور الوجود. مولا فرمود صلی، یعنی طبیعت صلات در خارج موجود بشه، فقط این مقدار را خواسته، لا اکثر، بیشتر از این را نخواسته، نگفته به شرط تنهایی، نگفته به شرط ده مرتبه، هیچ کدوم را نداره، ولو به فرد واحد. خب و این ظلمت، از ظلمت عدم به نوری وجود طبیعت چی وقت موجود میشه؟ در ضمن همون فرد اول هم باشد موجود میشه. ولا محال حین اذن ینطبق المطلوب، ولا محال در این هنگام، در این هنگامی که مطلوب مولا صرف طبیعت باشد، ینطبق المطلوب، اون مطلوبی را که مولا از ما خواسته قهرن منطبق میشد بر کی؟ علا اول وجودات این طبیعت، به مجرد فرد اول نماز انجام گرفت طبیعت نماز در زمین این فرد موجود شده. اینه چرا فرمود قهرن؟ برای همون بحثی که در منطق خواندین که وجود کلی طبیعی در زمین وجود افراده، وقتی فرد اول نماز موجود شد قهرن طبیعت نماز در زمین این فرد موجود میشه دیگه، این جای شک و شبهی نیست، قهرن علا اولی وجودات این اون مطلوب مولا. فلو اتل مکلف به ما امره به، اگر اتیون کند مکلف به اون چیزی که امر شده بود به اون چیز، اکثر من مره، بار دوم بار سوم بازم نماز خوان، این بار دوم و سوم چیه؟ میفرمان این بار دوم و سوم نه ضرر دارد نه منفعت دارد، یا عمل لغوی، چون امر مولا به فرد اول ساقط شد. چرا؟ نباسته این که فرد را خواسته بود مولا، از چه جهت امر ساقط شد؟ برای این که مولا خواسته بود طبیعت را و این آقا فرد اول را که انجام داد، طبیعت در زمین فرد اول موجود شد، مطلوب مولا موجود شده. فالامتصال یکون بالوجود الاول، به همون وجود اول امتصال شده. معنای امتصال شده یعنی چی؟ یعنی امر از بین میره، ساقط میشه دیگه، وجودی نمیموند. و یکون الثانی لغوا محضا، و دومی لغو محض، بار دوم اگر نماز ظهر را در یه روز دو بار بخوانی، بار اول خوانده نماز ظهر امر نماز ظهر ساقط شد، بار دوم چیه؟ لغو، یعنی نه حرام نه واجب، نه امر داره و نه اینکه ضررم ندارد، ضررم به سابقی ندارد، منتها این به شرطی است که با قصد نسبت به خدا ندهیم، نیتی وجوب نداشته باشیم، و الا اگر نیتی وجوب کردیم این علاوه بر این که لغو حرام هم هست، منتها ضرر به نماز اول ما ندارد. ها این متفق باشین که لغو محض، لغو تنهایی تنها هم نیست، گاهی اگر نیتی وجوب کردیم علاوه بر لغویت یه گناهی را هم مرتکب میشه. لغوا محضا که صلات الیومیه، که دو بار سه بار تکرار کنیم نماز دو، این یه صورت. قسم دوم ان یکون المطلوب الوجود الواحد، این که باشد مطلوب مولا الوجود الواحد، یه فرد به قید یک فرد بودن مطلوب مولاست، گفتن نه طبیعت را موجود کن به شرط در ضمن یه فرد، فرد دوم را نمیخواهم، به قید الوحده، ای به شرط ان لا یزید علی اول وجوداته، به شرط این که زیاد نشود بر اول وجودات مطلوب مولا. و این قسم دوم در این صورت مثالش در مثل رکوع، در هر رکعت رکوع واجبه یا نه؟ مولا فرموده ارکع یا نه؟ خیلی خوب، این ارکع چجوریه؟ به قید وحدته، به شرط وحدته، به شرط یه باره، پس اینجا مطلوب مولا یه فرده، تکرار اگر کردیم رکوع دوم رکوع اول را هم از بین میبرد، باطلش میکند. فلو اتل مکلف حین اذن بالمأمور به، اگر اتیون کند مکلف در این هنگامی که مولا به شرط تنهایی خواسته به مأمورون به مرته این اتیون کند، در یه رکعت دو بار رکوع کند، چی میشه؟ نتیجهش اینه که لا یحصل الامتثال اصلا. یا در تکبیرت الاحرام دارد مولا کبر، امر کبره، منتها ما میدانیم که مقید به شرط وحدت، به حیثی که به عنوان تکبیرت الاحرام تکبیر دوم را بگوییم تکبیر اول هم از بین میرد و باطل میشود، که تکبیرت الاحرام للسلام و هاکذا رکوع مثلا. فان الاتیان بالثانیه، اتیان به تکبیر دوم عقیب تکبیر اولی، مبطل للاولا، نه تنها لغو، این بالاتر زدها، در صورت اولی چه بود؟ نماز دوم ضرر به نماز اول نداشت، ولیکن در اینجا تکبیر دوم ضرر میزند به نماز، به تکبیر اول، یعنی امر میماند و اون عمل باطل میشه، در دن ما واجب میماند. این هم دو صورت، و هی تقع باطله. قسم سوم به شرط تکرار خواسته، این به شرط تکرار هم دو صورت داره، دو قسم خودش، ان یکون المطلوب الوجود المتکرر، مطلوب مولا طبیعت صوم نیست و الا طبیعت صوم به یه روزم موجود میشه، بلکه طبیعت صوم متکرره مطلوب مولایه، مثلا در ظرف 30 روز باید، اما به شرط تکرره، این که وجود متکرره اینه، گاهی اون تکرر علاوه بر این که بار دوم سوم واجبه، اون بار دوم و سوم شرط اولم هست، شرط اولم هست. در این صورت اگر یه بار خوان بار دوم و سوم نخوان چی میشه؟ این اولی هم که پایت نمی کنه، چون مشروط بود صحتش به آوردن دوم سوم. مثل رکعات در نماز دو چند رکعت واجبه؟ خب مولا اگر گفت که واجبه بر شما رکعت، اتیان رکعت در نماز، خب این یه رکعت خواسته؟ نه، مقید به وحدت که نیست، بلکه متکرر خواسته، چند بار؟ 4 بار، که اگر رکعت چهارم را نخوندیم رکعت اولم از بین میره، چون شرط صحتش اینه. ولذا میفرماید که بل اما به شرط تکرره، یا به شرط این که مکرر شود، فیکون المطلوب، مطلوب مولا از این 4 رکعت چیه؟ نه طبیعت رکعت در نماز، بله، بلکه 4 فرد به مجموع واجبه، بله هو المجموع به ما هو انجام. وقتی اینجور که نتیجهش این در میاد، فلا یحصل الامتثال بالمره اصلا، در نماز یه رکعت رو خوان، این یه رکعت نه جای خودش رو میگیره نه جای بقیه رو، یعنی اصلا امر به رکعت ساقط نمیشه، واجب میمونه. چرا؟ حتی جای خودش رو هم چرا نمیگیره؟ اگر گفتیم برای که حتی همون رکعت اول مشروط بود به آوردن رکعت تا رکعت چهارم، و شرطش نه، اضافات شرط باطل، مشروط این عمل از بین میره اصلا، رکعات صلات الواحده، یا اینجوره یا نه، ولو مطلوب متکرره، مطلوب مولا وجود متکرره، ولیکن یکی برای دیگری شرط نیست، هر کدوم برای خودش واجب مستقلا، مثل چی؟ به شرط تکرره، و اما لا به شرط تکرره، به معنا، به چی معنا؟ و از این طرف میفرمایین که وجود مکرر مراد مولایه، و از این طرف میفرمایین که شرط نشده تکرار، این یعنی چی؟ این از قبیل کوسه رشبهن میشد، میفرماید نه از اون قبیل نمیشه، ما که میگیم وجود متکرر مراده، یعنی هر روز علاهده یه دانه وجود داره، این که میگیم به شرط تکرار نیست، یعنی اون وجود دومی شرط برای وجود اول نیست، مثل ایام ماه رمضان، صوم، امر صوم آیا طبیعت رو خواسته، یه فرد رو خواسته یا 30 فرد رو؟ 30 فرد رو خواسته، و این وجود متکرره یا نه؟ وجود متکرره، ولیکن در این حال روز 29 شرط برای روز اول نیست، اگر 15 روز روزه گرفت نسبت به این 15 روز چی شده؟ امر ساقط شده که، ولیکن نسبت به اون 15 روز دیگر ساقط نشده. چجور روزی کفاره شد میشه؟ اون روزی کفاره ها، بله بله بله، اون 31 روزیش متکرره به شرط تکرار ها، باریک الله. و اما لا به شرط تکرره، به معنی انه یکون المطلوب، به این معنا وجود متکرر مراده، ولیکن یکی برای دیگری شرط نیست، به معنی انه کل کجوش دوا یکون المطلوب کل واحد من الوجودات، مطلوب هر کدام از وجودات، روزه روز جمعه علاهده واجبه، روزه روز شنبه اونم برای خودش واجبه، یه شنبه هم برای خودش واجبه، صوم ایام شهر رمضان، فلکل مرتن، برای هر فردیت روزه در هر روزی، امتثال و حل خاص برای هر کدام امتثال خاص خودش را دارد. یعنی روز سوم اگر نگرفتیم ضرر به روز دوم و اول نمی‌رساند. خب بلا شک، خب این سه صورت مطلوب مولاست. از این سه صورت وقتی میخواد بر ما بیان کند، اگر صورت سوم مراد مولا باشد باید چی جور بیان کند؟ قرینه میخواد، درسته؟ باید بفرماد سم ثلاثین یومن، قید ثلاثین باید بیارد. این قسم سوم. و ها کذا قسم دوم اگر باشد چی؟ اونم قرینه میخواد بفرماد که ارکع ولیکن رکوعن واحدن. اما اگر نه رکوعن واحدن داشت نه ثلاثین یومن داشت، فقط بر مصلی، این مقتضایش چیه؟ مقتضایش اینه که ما میفهمیم مطلوب مولا صرف الوجوده، هیچ کار به فرد و افراد نداره. و بما اینکه عقلن و قهرن طبیعت در ضمن فرد موجود میشد و از این جهت یه فرد کفایت میکنه، این میشه قسم اول. ولا شک ان الوجهین الاخیرین، وجه دوم و سوم، یحتاجان الى بیان زائد، محتاج به بیان زائده. بیان زائدش هم یا قید ثلاثین یومن یا ارکع رکوعا واحدن، با قید واحد بیاره علا مفاد سیغه. فلو اطلق المولا، اگر مطلق بگذارد مولا، مطلق رو معنایش رو عرض کردم چه بود؟ قید نیاورد، نه مقید کند به دوبار و سه بار، نه مقید کند به مرتن واحده. اگر مطلق آور چی میشه؟ فلو بله کجو شد آقا؟ فلو اطلق المولا، او میفرماد مطلق بیارد مولا کلامش رو، مطلق رو برای ما معنا کن. واوی تفسیر ها تفسیر میکنه اطلاق را که چی جور مطلق بیارد مولا، یعنی ولم یقید به احد الوجهین، مقید نکنه نه به مره نه به ده مرتبه. و هو و حالا که مولا در مقام بیانم هست که اگر مطلوب چند بار بودی باید قید میآورد. کان اطلاقه، اطلاق این امر مولا، نه خود صیغه افعال موضوع لش، بلکه اطلاقش و عدم قیدش دلیل و قرینه می شود بر این که مراد مولا بر صورت وجه اول است، الا اراده الوجه الاول. خب وقتی بر صورت وجه اول بود که حکم وجه اول را گفتیم، حکم وجه اول چه بود؟ یه بار اگر به جا آورد مطلوب مولا تمامه، امر مولا ساقطه، بار دوم نه ضرر دارد نه منفعت بلکه لغو محض، معلوم شد؟ این ظهور صیغه افعل با کمک اطلاق این در میاد، نه به کمک موضوع له، و الا گفتیم داخل در موضوع لهش هیچ کدام نیست، این با مقتضای اطلاقه. و علیه یحصل الامتثال، و بنابر این بیانی که ما گفتیم که برمیگردد به صرف الوجود، حاصل میشود امتثال به همون فرد اول، کما قلنا، همونطوری که ما قبلا هم گفتیم، یحصل الامتثال بالوجود الاول، ولیکن لا یضر الوجود الثانی، ولیکن وجود ثانی هم ضرر ندارد، به خلاف قسم دوم. در قسم دوم چه بود؟ فرد دوم میامد فرد اول را هم از بین میبرد، اونم باطلش میکرد. کما از عمل نتیجه عملی رو ما کار نداریم، این نتیجه‌ای که ما از باب اطلاق جلو آمدیم نتیجتاً با اونهایی که میگه مره جزء موضوع لا یکیه، ولیکن خب ثمره علمی دارد، علمیش اینه ما بدانیم موضوع لای صیغه افعل چیه. موضوع لاش طلب و ایجاد طبیعه، طلب و طبیعه ندارد یک فرد یا دو فرد، و این طبیعت رو ما در منطق خواندیم که طبیعت بدون فرد موجود نمیشه، طبیعت انسان بدون جناب عالی موجود میشه. اگر حضرت عالی با این خوشگلی نبودی انسانیتی در جهان وجود نداشت، قهرن طبیعت در ضمن افراده، و از این جهت وقتی فرد اول موجود میشه طبیعت در ضمنش موجود میشه، امر مولا ساقط میشه. کما انه لا اثر له فی الامتثال، اثری در امتثال هم فرد دوم نداره، بار اول نماز ظهر خوانیم کار تمامه. و غرض المولا و من ما ذکرنا یتزه، از این بیانی که ما بیان کردیم ظاهر میشود، واضح میشود، ان مقتضى الاطلاق، مقتضای اطلاق امر مولا و صیغه افعل، جواز الاتیان به افراد کثیره، جایزه که ما اتیان کنیم به ده فرد، من بله معن دفعتا واحده، چون که گفتیم مراد ما از مره به معنای فرد نیست، مره یعنی یه بار طبیعت رو موجود کن. خب یه بار طبیعت کما اینکه یه بار در ضمن یه فرد موجود می شود، در ضمن ده فردی که یه بار انجام گرفتن موجود می شود. و یحصل الامتثال بالجمع، و امتثال هم در این صورتی که ده فرد یه جا موجود شده، امتثال امر مولا واسه کدام این ده فرد شده؟ واسه جمیع این ده فرد. مثال عرفیش اینه، فلو قال المولا تصدق، در مثل نماز نمیشه ها، چون نماز دو تا فردش را در آن واحد انسان نمیون، تدریجیه، اول فرد اول را بخونیم بعد بار دوم بخونیم، به مجرد فرد اول را خوندیم امر مولا تمام میشه، فرد دوم دیگه هیچگاهی به صورت وجوب واقع نمیشه. اما در افرادی که ده فردش در آن واحد میشه موجود بشه، مثالش در مثل چی؟ در مثل صدقه دادن. ولذا میفرمایند فلو قال المولا تصدق واجب صدقه بدهی علی مسکین، و ما گفت موضوع لی تصدق را چی بود؟ یعنی مولا از ما خواسته ایجاد کن طبیعت صدقه را. خیلی تصدق مرتن واحده علی مسکین واحد، بخواه یه دانه فقیر صدقه بدهی، امر تصدق ساقط میشه، امتثال میشه و ساقط میشه. و حصول الامتثال، و همینطور حاصل میشود امتثال امر تصدق به صدقه دادن علی عده مساکین، منتها نه تدریجی بلکه چی؟ دفعتا واحده. چون اگر تدریجی صدقه بدهد به مجرد فرد اول را داد، امر تصدق ساقط میشه دیگر، فرد دوم و سوم بر صفت وجوب واقع نمیشه. اما اگر ده فرد را یهو داد، یا دو فرد را، دو تا پول دستش گرفت، به دست راست و دست چپ به هر دو طرف یهو داد، کدام اینها بر صفت وجوب واقع میشه؟ ما میگیم هر دو تا واجب. چرا؟ برای اینکه در زمین هر دو تا طبیعت موجود شده و طبیعت هم واجب بود، ایجاد طبیعت دفعتا واحده، و یکون امتثالا واحدا بالجميع، یه امتثال واحد شده واسه هر تمام این ده فرد. لصدق صرف الوجود علی الجميع، چون صدق می کند صرف طبیعت، صرف الوجود یعنی صرف طبیعت، وجود طبیعت اینجا در ضمن کی صرف می کند؟ در ضمن جمیع ده فرد. اذ الامتثال کما یحصل بالفرد الواحد، زیرا که امتثال همونطوری که حاصل میشه واسه فرد واحد، یحصل بالافراد المجتمعه بالوجود، حاصل میشه در ضمن افرادی که اون افراد در آن واحد موجود بشن. خب اینم بحث هشتم. بحث نهم، هل يدل نسخ الوجوب، هل يدل نسخ الوجوب على الجواز، آیا نسخ وجوب دلالت بر جواز میکند یا نه؟ اصل مسئله، عنوان مسئله، اگر یه عملی بر ما واجب شد، یه مدتی ده روز بر ما واجب بود، بعد مولا فرمود نسخت الوجوب، وجوب را نسخ کردم، این نسخت الوجوب دلالتی بر چی میکنه؟ چی را برداشته؟ شما اون چیزی که در ذهن ما میزنند اینه که میگیم وجوب را برداشته. خب حکم این عمل بعد از نسخ وجوب چیه؟ بعضیا گفتن این نسخت الوجوب دلالت میکند بر این که این عمل جائزه الان. بعضیا گفتن نه، بعد از نسخ وجوب دلالت نمیکنه، این نسخت و دلالت بر این نمیکنه که این عمل جائزه یا جائز نیست، فقط دلالت میکنه که واجب نیست، ممکنه حرام باشه، ممکنه مستحب باشد، ممکنه مکروه باشد، ممکنه مباح باشد، دلالتی بر هیچ کدام ندارد. دو قول بین علما، حق کدامشه؟ حق اینه که بعد از نسخ وجوب دلالتی بر هیچ کدام ندارد و احتمال میدیم که حرمت باشد. اینم یه نزاع بین علما از نگاه ظهور صیغه افعل ها، آیا ظهور صیغه افعل نه ظهور نسخت الوجوب در کدامشه؟ میفرماید که ایشون بعد از اون که نسخ شد وجوب، هیچ کدام برای ما ثابت نمیشه، نمیدونم حکمش چیه، باید برگردیم به اصول عملیه و اینها، و الا خود کلمه این نسخ الوجوب دلالت بر جواز فعل نمیکنه. اذا وجب شیء فی زمان، واجب شود شیء در یک زمانی به سبب دلالت الامر، مولا امر کرده بود، فرموده بود واجب، ثم نسخ ذلک الوجوب، یا نسخ ذلک الوجوب از قبل مولا نسخ شود، اون نسخش هم نسخ قطعی باشد، یه وقت شک داریم نسخ شده یا نشده. اینجا قبلا گفتیم، حالا این در این جلد اول بود یا جلد دوم، یکی از اصولی که تمام علما درش اتفاق داره اینه که اگر شک کردیم نسخ شده یا نه، اصل عدم نسخ است، اون بحث دیگره، نه قبل داریم که نسخ شده، بعد از اون که وجوب نسخ شده چه حکم دارد این عمل، آیا صیغه افعل ظهور دارد در حکم این عمل یا ظهور ندارد. بله، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، فقد اختلفوا، اختلاف کردن علما فی بقاء الجواز، آیا جواز باقی میماند یا نه، مراد از این جواز اگر گفتین کدوم جوازه، جواز دو جواز داریم ها، بلکه سه جواز داریم، یه جوازیه که عبارت از پاسپورت، اینم میگن جواز سفر، درسته یا نه؟ و این یه جواز به این کاری نداره. جواز یه جواز به معنی الاخص داریم، جواز یعنی مباح. احکام خمسه پنج تا، یکی از اون پنج تا کدومه؟ اباحه. از اباحه هم گاهی تعبیر به جواز میآورن. این یه جواز، جواز به معنی الاخص. یه جواز به معنی العام داریم، جواز به معنی العام در بین چهار حکم ظاهرن، چهار یا پنج، بین سه تا حکم، با وجوب که چهار تا ولی وجوب اینجا نیست، میماند مشترک بین سه حکم. جائزه یا در ضمن مباح، یا در ضمن مکروه، یا در ضمن مستحب. آیا دلالت بر جواز مشترک میکند یا دلالت بر جواز مشترک نداره؟ نه مقصود است از این جواز جوازی به معنای اباحه باشد، بر اباحه هیچ کی نگفته دلالت میکنه، مگر حضرت عالی اولین بار بفرمایید. بله، فقط اختلافو فی بقاء الجواز، در این که جواز باقی میماند. الذی کان مدلولا للامر، کدوم جواز؟ اون جوازی که مدلول امر بود، اون جوازی که مدلول امر، کدوم جواز بود؟ جواز بالمعنی العام یا جواز بالمعنی الاخص؟ بالمعنی العام جواز، چون در وجوب هم جوازه، منتها جواز مع المنع من الترک، در اباحه هم جوازه، جواز مع الترخیص در ترک، اینجوریه. الذی کان مدلولا للامر، خب فقط اختلف آیا جواز باقی میمانند نه، لان الامر، چون که امر اولی که گفته بود بر شما واجبه، کان یدل بر دو مطلب دلالت میکرد، اون امر اولی، امر صله دلالت بر چی میکند؟ بر دو مطلب. کدوم دو مطلب؟ صاحب معالم گفت دیگه، وجوب را برای شما معنا کرد، گفت معنای وجوب چیه؟ الوجوب هو جواز الفعل مع المنع من الترك، این مجموع این دو تا رو میگیم، اسمش رو میگذاریم وجوب. خب امر اول دلالت بر دو مطلب کرده بود، هم این عمل جائزه و هم که ممنوع از ترکه. بعد نسخت الوجوب آمد، کدومش رو برداشت؟ میفرم منع من الترك رو برداشته، اما اصل جواز رو بر نداشته. خب وقتی اصل جواز رو بر نداشته باشه، اصل جواز باقی میمونه. منتها مشتهد شک داره، این جواز در ضمن اباحه یا در ضمن کراهت یا در ضمن استحباب. فقط فایده ای که میتواند ببرد مشتهد از این جواز چیه؟ اگر گفتین اون که جای شکی نیست، اون که نسخت الوجوب آمد برداشت، چی؟ نشد. بله، فقط استفاده ای که میتواند مشتهد ازش ببره اینه که فتوا میداد این عمل حرام نیست، چون جواز دارد حرام نیست، میخواد نفی حرمت کند. ها، معلوم شد یا نه؟ اگر گفتیم دلالت بر جواز دارد، جواز معنیش اینه که درش حرمت نیست، فقط این استفاده را میتواند ببره. لان الامر کان یدل به مقتضای تعریف صاحب معالم، امر بود که دلالت میکرد بر جواز فعل مع المنع من الترک، مع المنع من ترکه. خب اینجوری بود، حالا نسختو هر دو تا رو برداشته یا یکی رو برداشته؟ فمنهم من قال ببقاء الجواز، گفتن جواز باقیه. جواز باقیه یعنی چی؟ یعنی مشهد فتوا میده که این عمل بعد از نسخ وجوب حرام نیست، این مقدار میتونه فتوا بده. و منهم من قال بعدمه، و از بعض علما گفتن که نه، دلالتی بر جواز نداره و احتمال میدیم که حرام باشه، پس مشهد هیچ گونه فتوایی را نمیتواند بده. و یرجع النزاع فی الحقیقه، رجوع میکند الی النزاع فی مقدار دلالت نسخ الوجوب، مقدار دلالت نسخ الوجوب چیه؟ نسخت الوجوب میگه من از اصلش برداشتم هر دو تا را، یعنی هم جواز را و هم منع من الترک را، یا نسخت الوجوب معنایش اینه که منع من الترک را برداشتم، معنایش چیه؟ بفرما. فإن فيه احتمالين، در این نسخت الوجوب، در مفاد نسخت الوجوب دو تا احتماله. الاول انه يدل، این نسخت الوجوب دلالت کند على رفع خصوص المنع من الترک فقط. شنیده بودین در سابق در هاشم الله عبدالله به هر چی میرسد میگفت که مثلا این تعریف میخواد بکنه چیزی را، میگفت جنس دارد و فصلی دارد. جواز جنس بین احکام اربعه، فصل وجوب چیه؟ منع من الترک. نسخت الوجوب که آمد چی را برداشت؟ فصل برداشت یا جنس را هم برداشت؟ بحث در اینه باریک. بله، الان نضافی مقدار دلالت نسخت الوجوب خواندیم، کجا رسیدیم؟ و حین اذن تبقا، اگر دلالت فقط فصل تنها رو بردارد در این هنگام، یعنی در این هنگامی که نسخت الوجوب منع رو برداشته، بس تبقا دلالت الامر، باقی میماند دلالت امر علل جواز. کدوم امر اگر گفتین خوب متوجه باشین ها، ناسخ یا منسوخ؟ ناسخ امر نداشت آقا. دیدیم که اینجا استفاده جواز از نسختو نشد ها، استفاده جواز از چی شد؟ از همون امری که الان بشاره نسخ شده، چون فصلش نسخ شد ولیکن جنسش مان، پس اون امر هنوز نسبه زنده ها، به کلی از بین نرفته، دلالت بر جوازش باقی مانده ها. امر را ملتفت باشین که این استفاده جواز از منسوخ شد نه از ناسخ. بله، دلالت الامر علی الجواز علی حالها، بر حال خودش همون امر منسوخ میماند دلالتش بجواز. لا یمسها یا لا یمسها النسخ، که اینه دیگر تماس نمیگیرد بهش نسخ، یعنی جواز رو از بین نمیبرد، اونو کار ندارد. و هو القول الاول، این قول اوله. و منشأ هذا، منشأ این قول چیه که بگویم جواز مانده و منع من ترک از بین رفته؟ منشأش اینه که وجوب امر وسیطه یا امر مرکب. آقا صاحب معالم فرمود که وجوب امر مرکبه، هو عبارت عن جواز الفعل مع المنع من الترك، یکی را به صورت جنس گرفت اون دیگری را به صورت فصل گرفت. این تعبیر صاحب معالمه. بعد صاحب معالم و زمان صاحب کفایه و من بعده الى یومنا هذا اینه کسی قبول نداره. چی میگن؟ میگن وجوب امر بسیطه، یه طلب سفته، دیگر تویش یه جوازی در فعل مع المنع من الترك همچون چیزی حالی ما نمیشه. بله جوازی در فعل لازمه شه ها، لازمه یه وجوب یا منع من الترك لازمه شه، و الا اگر این لازمه اش نبودی، لازمه اش این بود که اگر کسی نماز نمیخوان باید دو تا گناه بشه. چرا؟ یکی برای این که واجبه، یکی برای این که ممنوعی از ترک. ممنوعی از ترک یعنی ترکش حرامه دیگه، و حالا که در یه عمل دوبار عقاب نداره، پس معلومه منع من الترك در معنای وجوب نیست. معنای وجوب یه طلبه، الزام به عمله، منع من الترك لازمه شه ها، نه خودشه. و وقتی اینجوری شد با اون دلیل نسخت الوجوب هم که آمده، این وجوبی که امر بسیطه برداشته، نه جنسش باقی میماند نه فصل، یعنی اصلا جنس فصل ندارد، امر بسیطه، یه طلبی الزام بالفعل، این الزام بالفعل را برداشته. حالا حکم این عمل چیه نمیدانیم، ممکنه حرام باشه، اینه که دلالتی بر جواز نداره، نه امر ناسخ دارد و نه امر منسوخ، هیچ کدامش دلالت ندارد. منشأش اینه ها. بله و منشأ هذا، منشأ این که بگویم جواز باقی میماند اینه، ان الوجوب ينحل منحل میشود الى الجواز والمنع من الترك، صاحب معالم فرموده. ولا شأن في النسخ، و اما دلیل دوم ناسخ که میاد چیکار میکنه؟ این ضعیفه دیگه، نمیتونه از بیخ و بن بردارد وجوب را، بلکه از کجا برمیدارد؟ همون فصلش را برمیدارد. ولا شأن في النسخ الا رفع المنع من الترك، فقط رفع منع من الترك فقط را برمیدارد. ولا تعرض له لجنسه، و تعرض نیست برای دلیل ناسخ لجنس الوجوب، که همون اذن در فعل یا جواز فعل باشد. و هو الجواز ای الاذن در فعل، جواز به معنای اذن در فعل. این یک قول. قول دو انه يدل على رفع الوجوب من اصله، از اصلش برمیدارد، از بیخ و بن وجوب را برداشته. خب این عمل حالا چه حکم داره؟ نه دلیل ناسخ برش دلالت داره که حکمش چیه، و نه دلیل منسوخ، بلکه محتملات بین چهار چیز میماند. در صورت اول محتملات بین چی بود؟ سه چیز بود، یا مکروه، یا مباح، یا مستحب. گفتیم که مشهد فتوا میده که حرام نیست، ولی الان که گفتیم وجوب را از بیخ و بن برداشته، نه جوازی باقی مانده نه وجوبی باقی مانده، هیچی باقی نمانده، احتمال میدیم حرام باشه، یا ما اصلا حکم این عمل رو نمیدونیم. من اصلی فلا یقال دلیل الوجوب شیء یدل علیه، هیچی باقی نمیماند که دلالت کند برش. و منشأ هذا، منشأ این قول دوم که بگویم جوازم باقی نمیماند، یعنی ما نمیدانیم باقی مانده یا باقی نمانده، اینم ان الوجوب معنا بسیط، معنای بسیطه، لا ينحل الى جزئین، یکی به صورت جنس باشد یکی به صورت فصل. فلا يتصور في الناس انه رفع للمنع، معنای نسخت الوجوب این نیست که رفع منع من الترك رو برداشتم، بلکه معنای نسخت الوجوب چیه؟ اون امر بسیط را برداشتم من الترك فقط. بل مختار هو القول الثاني، مختار ما قول دومه، آقایان هم کم کم هجرت میخوان بکنن ها.